صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن و علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در استصحاب در تعریف استصحاب بود، مطالبی را نقل کردیم از بزرگان، آنچه که از مجموعه بررسی های ما به دست می آید به نظر ما اولا استصحاب اصل است و اماره نیست و ظاهراً حالا این ادله را بررسی میکنیم، حاصل ادله بیشتر از حجیت استصحاب در موضوعات خارجیه بعید است ازش استفاده بشود، لذا ما تعریف شیخ را که فرمود ابقاء ما کان میپذیریم و ملتزم به لوازمش هم هستیم، یعنی این که گفتن بنابر این استصحاب قاعدت فقهیه، ما ابایی از این موضوع نداریم، ابایی نداریم از این که بگوییم استصحاب مسئله اصولی نیست و قاعده فقهی است. حالا انشاءالله مطالب و ادله را بررسی میکنیم تا حاصل ادله چی باشد. قبل از این که وارد ادله استصحاب بشیم یک مطلب دیگری را هم باید توضیح بدیم و آن این است که ما سه تا قاعده داریم که اینها نزدیک به یک دیگرند و گاهی بین اونها اشتباه می شود. یکی قاعده استصحاب است، یکی قاعده یقین است و سوم قاعده مقتضی و مانع است. سه تا قاعده مورد بحث و بررسی علما قرار گرفته که اینها واقعا و حقیقتا با هم فرق دارن ولی ظاهرشان مشترکاتی دارن که اشتباه انداز است، لذا مناسب آن است که اینها رو یک بررسی بکنیم و تفاوت‌هایش را عرض کنیم. ببینید در این که در هر سه قاعده هم یقین وجود دارد و هم شک وجود دارد، این نکتهش اصلا قابل انکار نیست. ما در استصحاب یقین داریم و شک، یقین سابق داریم و شک لاحق داریم، به این معنا یقین داریم به حدوث یک شیئی و شک داریم در بقای اون شی. مثلا شما صبح یقین دارید برای نماز صبح وضو گرفتید، یقینیه برات. پس حدوث وضو و انجامش یقینی است. ساعت 8 صبح نمیدانید، شک دارید آیا مبتلی برای وضو پیدا شد که از بین رفته باشد، یا مبتلی پیدا نشد که وضو به حال خود باقی باشد. بعد شما در چنین موردی میگویید لا تنقض الیقین بشک، آن یقین اولیه به حدوث را به وسیله شک در بقا نقض نکن، که همان ابقاء ماکان شیخ انصاری است رحمت الله علیه. این استصحاب است. پس اگر ملاحظه کنید درست است متعلق شک شما وضو است، در این مثال متعلق یقین شما هم وضو است، پس مشکوک و متیقن شیء واحد است. اگر مشکوک و متیقن شیء واحد نباشد که استصحاب نیست. قضیه مشکوکه و قضیه متیقن یکیست، منتها به حقیقت اگر نگاه کنی متعلق شک و یقین یک چیز نیست. متعلق یقین حدوث است و متعلق شک بقاست. این قاعده استصحاب است. ممکن است شک و یقین برای شما در آن واحد پیدا شده باشد، ممکن است در دو زمان پیدا شده باشد، ممکن است اول شک براتون پیدا شده و بعدن یقین براتون پیدا شده. اینا همش ممکنه. چطور؟ شما فرض کنید همین الان هم صفت یقین دارید به حدوث وضو، هم صفت شک دارید به بقای وضو در آن واحد، مانعی ندارد. ممکن است شما 2 ساعت پیش یقین به وضو داشتید، حدوث وضو، حالا شک در بقا دارید. زمان شک و یقین 2 زمان است و زمان یقین مقدمه. حالت سوم، الان شک میکنید که وضو باقی مونده یا نه، بعدن یک تأملی میکنید میگید من که وضو گرفته بودم قبلا، پس یقین پیدا میکنید که وضو قبلا گرفته بودید، بعدن یقین براتون پیدا شد. یعنی در حالی که شک میکنید صفت یقین براتون نیست. در هر حال چون که در حقیقت متیقن قبل است و مشکوک بعد است، جای استصحابه. متیقن حدوث یک شیء است و مشکوک بقای اون شیء است، اینجا جای جریان قاعده استصحاب است. اما ما یک قاعده دیگری داریم به نام قاعده یقین. قاعده یقین این گونه است که زمان شک و یقین 2 چیزه. اما مشکوک و متیقن ذاتن و واقعا یک چیزه. مشکوک و متیقن ذاتن و واقعا یک چیزه. مثل چی؟ آقایان مثال زدن، گفتن شما یقین داشتی به عدالت زید در روز چهارشنبه، امروز که شنبه است شک میکنی در عدالت زید. نه اینکه شک کنی در ادامه عدالت، شک میکنی اصلا روز چهارشنبه واقعا عادل بود یا نبود. بله، واقعا عادل بود یا نبود. اینجا رو بهش میگن شک ساری. یعنی چی؟ یعنی شکی که جریان پیدا میکند و حرکت میکند به سمت مشکوک تا برسه به یقین و یقین را خراب بکند. لذا شما در قاعده یقین وقتی شک براتون پیدا میشه از شما سوال میکنن واقعا یقین به عدالت زید داری؟ میگی نه. در هیچ زمانی؟ میگی بله، من در هیچ زمانی یقین به عدالت زید ندارم، چون یقین قبلی من خراب شد. این شک ساری آمد چیکارش کرد؟ یقین سابق رو پنبش و زد و از بین برد او را. اینو بهش میگیم قاعده یقین. قاعده یقین با استصحاب فرقش اینه که اگر دقیق نگاه کنی متعلق یقین و شک در استصحاب دو چیزه، یکی حدوث هست یکی بقاست، ولی در قاعده یقین متعلق یقین و شک شیء واحده، به حقیقت واحده. ثانیاً در قاعده استصحاب فعلیت شک و یقین ممکن است، یعنی ممکن است در آن واحد هم شما شک داشته باشی هم یقین داشته باشی. یقین به حدوث داری، شک در بقا داری. همین الان هم صفت شک برای من فعلیت دارد، هم صفت یقین برای من فعلیت دارد. منتها چون متعلق ها به واقع دو چیزه، هیچ تناقض تضادی هم نیست. و به دیگر سخن، اگر شما شک را به معنای عدم الیقین بگیرید، بین شک و یقین تناقضه، نسبت نقیزه این است. و اما اگر شک را به معنای حالت و من حالات نفس بگیرید، چنان که یقین را هم حالت و من حالات نفس بگیرید، هر دوتا رو مثبت معنا بکنید، بینشون نسبت تضاده. علا کل حال چه نسبت تضاد باشد، چه نسبت تناقض باشد، قابل جمع نیست. نمیشه هر دو فعلیت داشته باشد. اگر متعلق ها به واقع و 100% یکی باشه، لذا در قاعده یقین به اعتبار این که همانی را که یقین داری شک به خود او تعلق میگیرد، و لذا چون بین این دو تناقض است، تا شک آمد یقین از بین میرود، دیگه یقینی اصلا برای شما باقی نمیماند، چون جمع بین نقیزه ممکن نیست. اگر شک را عدم الیقین معنا کنید، و اگر شک را حالت من حالات نفس معنا کنید که بشه تضاد، جمع بین ضدین هم درست نیست، جمع بین ضدین هم محال، این در قاعده یقین است. اما در قاعده استصحاب درست است، متیقن ما، قضیه متیقنه ما با قضیه مشکوکه ما یک چیز است. وضو متیقن است، همین وضو مشکوک است. پس بنابر این قضیه متیقن از نظر موضوع با قضیه مشکوکه یک چیز است. وضوع هست که یقین به او داری و همین وضوع هست که شک در او داری به ظاهر. اما اگر به واقع نگاه کنی، یقین به حدوث وضوع هست و شک در بقاء وضوع هست. پس اگر به واقع نگاه بکنی، متعلق یقین و شک با هم یکی نیست. لذا در آن واحد شما هم یقین داشته باشی هم شک داشته باشی، هر دو صفت برات فعلیت داشته باشد، این مانعی نداره. چون به واقع متعلق یقین شیئون و متعلق شک شیئون آخرون، این یک مطلب دیگه. بهش میگیم قاعده استصحاب، اولی رو میگیم قاعده یقین. پس فرق بین قاعده استصحاب و قاعده یقین معلوم و مشخص. ما یک قضیه دیگری هم داریم، یک قاعده دیگری هم داریم، و آن قاعده مقتضی و مانع است. ملاحظه کنید هرگاه مقتضی با همه شرایط و خصوصیاتش به وجود آید، مقتضا حتما وجود پیدا میکنه، منتها به شرط این که مقتضی با تمام اجزاء علت تامه چی باشه؟ همش یک جا باشه. اگر تمام اجزاء علت تامه هست، مقتضا وجود پیدا میکنه و الا وجود پیدا نمیکنه. اجزاء علت تامه عبارت است: اولا مقتضی، ثانیاً شرط، ثالثاً عدم المانع. عدم المانع، باید شیئی که اقتضای شیء دیگر را داشته باشد باشه، شرایط هم آماده باشه، مانع هم نباشد تا مقتضا وجود پیدا بکنه. تا مقتضا وجود پیدا کنه. یک نفری گفت دامادی ما 50% درسته. گفتن چطوری؟ گفت من راضیم. پس 50% درسته و آماده است. خب این مقتضی باید باشه، اگر اصلا آمادگی نداشته باشد برای اصلا آمادگی نداشته باشد ازدواج تحقق پیدا نمی کند. مثل این که لیس فیه اثر من الرجولیت مثلا، بله اگر اینجور. خب این یه، بعد با شرایطش هم آماده باشد. بعد از این که مقتضی بود، باید شرایطم آماده باشد. مثل این که اگر شیئی خواست آتش بگیرد اول باید چی باشه؟ آتشی باشه، و الا اگر آتشی نبود اصلا شیء اقتضای سوزندگی ندارد. وقتی آتش تحقق پیدا کرد باید شرایطش هم باشد. شیئی که قابلیت سوزندگی دارد مماس با آتش بشود، و الا اگر شما هیزم ها رو اینجا بگذارید آتش رو یک کیلومتر اونورتر بگذارید، اینها هیچ تماسی با ایشون حاصل نمیشه، سوزندگی تحقق پیدا نمیکنه. پس شرطش مماس بودنه. و ثالثاً باید این شیئی که میخواد آتش بگیرد مانع نداشته باشد، مثل این که مرطوب نباشد، اگر مرطوب باشد آتش نمیگیره. پس بنابراین اگر مانع تحقق پیدا کرد مقتضی اثر نمیگذارد و مقتضا تحقق پیدا نمیکنه. قاعده مقتضی و مانع یعنی باید تمام اجزای علت تام تحقق پیدا بکند تا اینکه شیء و اثرش حاصل بشه. پس اونم اگر دقت کنید قاعده مقتضی و مانع با استصحاب کلن فرق میکنه. یقین به مقتضی دارید، شک دارید که مانع مفقود هست یا نه، اینجا اصلا با استصحاب هیچ ارتباطی نداره. پس قاعده مقتضی و مانع هم ارتباطی با استصحاب ندارد و فرقش با او از حرمن الشمس است. حالا که این سه تا اصطلاح معلوم شد باید ادله استصحاب رو بررسی کنیم، ادله حجیت استصحاب. برای حجیت استصحاب به چهار دلیل استدلال شده، البته به آیات قرآن استدلال نشد. ادله اربعه او عبارت است از اخبار، سیره عقلا، اجماع و دلیل عقلی. به این چهار تا دلیل استدلال شده بر حجیت استصحاب. ملاحظه کنید ما و شما استصحاب را قاعده فقهیه بدانیم باید دلیل بر حجیتش باشه، مسئله اصولیه بدانیم بازم باید دلیل بر حجیتش وجود داشته باشد. پس اصل این که باید استدلال بر حجیت بکنی و دلیل بیاوری فرقی نمی کند که شما استصحاب را مسئله اصولی بدانید یا قاعده فقهی بدانید. ادله را بررسی می کنیم تا ببینیم ادله ما را به کجا میکشاند. شروع میکنیم از دلیل اول، مرحوم صاحب کفایه رحمت الله تعالی علیه اولین دلیل رو ظاهرن آنچه در ذهن من هست استدلال کرده به سیره عقلا و بنای عقلا، به بنای عقلا استدلال کردن برای حجیت استصحاب، چون آیه که دلالت بر استصحاب کند ندارد، آیه که دلالت بر استصحاب کند نیست. حالا بنای عقلا صاحب کفایه مسئله رو خیلی جدی گرفته. تمام علمای عالم، تمام عقلای عالم سیره و بنای عملیشون این است هر چیزی رو که یقین دارن شک کنن طبق یقینشون عمل میکنن. و بعد میفرماید این قضیه اونقدر روشن و واضح است که حتی حیوانات به حسب طبعشان طبق یقین سابق عمل میکنن. صبح پرنده از لانهش میاد بیرون، شب برمیگردد به لانهش، و اصلا به احتمال این که شاید لانه را خراب کرده باشد و آتش گرفته باشد اصلا به او توجه نمی کنه. لذا می فرماید بنای همه عقلا، بلکه همه ذی شعور، بلکه حیوانات به حسب جبله و طبیعتشان طبق یقین سابق عمل می کنه. و هیچ کس این سیره را و این روش را منکر نیست. در این دلیل باید ببینیم اولا سیره ای هست یا نیست. اگر سیره ای هست طبق حالت سابقه مطلقا عمل می کنن یا در بعض موارد عمل می کنن. و لو فرست که این سیره کاملا باشد، آیا من ای از طرف شارع نرسیده یا رسیده؟ و همچنین آیا شارع متحد المسلک است با عقلا تا شما بر اساس بنای عقلا حکم شرعی اثبات کنید یا نه؟ و صلی الله علیه و آله.